بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در جلسه گذشته نقدهایی مطرح بود که در تقریرات سید سیستانی بر مرحوم حکیم. یکی از نکته‌هایی که اساسی است در این نقد این است که از نظر فنی ابداع احتمال در اونجا که مقام کشف ظاهر یک جمله است، برای اینکه ببینیم یک جمله چه معنایی میتواند داشته باشد، آیا مجمل است یا مجمل نیست، این احتمال را برمیتابد یا نه. ابداع احتمال خوبه، اما اگر انسان در یک روایت یک احتمالی را داد، نباید به گونه ای مطرح شود که گویا در اون روایت بیش از این یک احتمال موجود نیست و تمام بحث را مترتب کند بر همون احتمال. در ما نحن فی یک احتمالی ایشان می دهد که امر به تزویج، امر به اختلاع، ابانه، اخذ و امثال اینها معنایش صحت طلاق نباشد، بلکه من الجائز تشریع و تزویج زوجت المخالف که مطلقه واقع شده، فتخرج عن الزوجیه بذالک، نه به اون طلاق بدعی. خب این یک احتماله. از جهت این که یک احتمال است، بسیار خوب احتمال رو مطرح کنید ببینیم آیا با روایات سازگاری دارد یا ندارد، آیا با اون موازینی که ما در باب طلاق داریم، در باب نکاح داریم، سازگاری دارد یا ندارد. اما شما این احتمال را مطرح می‌فرمایید و بر پایه این احتمال قول به صحت واقعیه را باطل می‌کنید و میگویید اون زوجیت اولیه باقیست، به گونه ای که اگر اون مخالف مستبصر شد، یعنی گفتیم از آیه حکیم میگه زوجیت باقیه، این برداشت از روایت با صرف یک احتمالی که می دهید سازگاری ندارد. این یه نکته ایست که بنده از مجموع کلمات ایشان استفاده می کنم که برش تأکید دارم. نکته دوم که باز بر آن تأکید دارد این است، در جمع بین روایات باید اقرب الطرق را انتخاب کرد، نه طریقی که هم از ذهن عرفی بعید است هم با لسان ادله سازگاری چندانی نداره و پذیرش اون در فقه مشکله. تزویج زوجه غیر، اون هم غیر مسلمان، زوجه هم مسلمان، جایز باشد و با این تزویج اون علقه از بین برود و طلاق واقع شده هیچ اثری نداشته باشد. یه طلاق نیست دیگه، بله طلاق نیست. این از اون چه ما از شرع و احکام ازدواج و طلاق میدانیم بعید. حالا با توجه به این دو نکته ما بیایم سراغ روایاتی که حضرت آقای حکیم به اونها استدلال فرمودن. یکی اون روایتی بود، دو تا روایت هم بود، که لا تترک المرأة به غیر زوج. از ایشان میپرسیم آیا نمیتوان گفت جواز تزویج از باب این است که این طلاق درست است فی زمان تقیه و این صحت هم صحت تنزیلیه باشد؟ آیا نمی شود این احتمال رو داد؟ با وجود این احتمال که کم معون طرف مشکلات راه حل شما را ندارد و از باب تقیه است و اساس تقیه هم مورد قبوله شرع و فقه هاست، چه دایی داریم سراغ این احتمال شما برمیم؟ نهایتا میفرمایید ما روایاتی داریم ایاکم که برحذر باشید از مطلقات طلاق. نهایتا میفرمایید روایاتی داریم که این گونه طلاق ها را بدعی شمرده. خب بله، اولا این طلاق بیننا امامیه بدعی، ثانیا در زمانی که زمان بحث و گفتگو باشد نه سیتره، تعبیر ایشان این جا داشته باشد آراء دیگر مطرح بشه، باز هم ما میگوییم این طلاق باطله. اما وقتی ترجیحی به نام خروج شیعه از عزلت مطرح میشود، اون هم در زمان تقیه، این روایات را شاهد بگیریم بر این که در زمان تقیه از باب تعایش سلمی این طلاق صحیح است، به صحت تأهلیه، به صحت شأنیه. نظرم تنزیبیه شده این کلمه تأهل و شأن از معاکات تو ذهن من مونده، صحت تنزیبیه. چرا این احتمال مطرح نمی کنید؟ و یا اگر هم می خواهید سراغ قاعده الزام بروید، چرا مثل مشهور قاعده الزام را معنا نمی کنید؟ بگویید این طلاق صحیح است واقعا بل عنوان ثانوی از باب قاعده الزام. خب اینم که خیلی کم معونه تره. بله اذا دار الامر بین این احتمال و احتمالی که من دادم صحت تنزیلیه، من صحت تنزیلیه را میپذیرم، بله نه قاعده الزام ولو با تعریف مشهور، ولی قطعا این احتمال کم معونه تر از فرمایش شماست که بفرمایید اصلا طلاق باطل است ولی لا تترک المرأة به غیر زوج، زوجیتش اشکالی، تزویجش اشکالی نداره. این یه روایت. روایت دومی که محل استشهاد سید حکیم رضوان الله تعالی علیه بود، روایت علی ابن ابی حمزه بود. الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك. قبلا گفته بودیم در این روایت دو احتمال هست. یکی این که الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم، این خود موضوعیت داره، خود قاعده ایست که امام ارائه داده، قاعدتون فقهیه. الزموهم ما الزمو بهی انفسهم. احتمال دوم این که بگوییم نه امام، توجه کنید، قاعده ارائه نداده. این حرف آقای حکیم بود، حرف آقای سیستانی بود قبلا. امام قاعده ارائه نداده، حکمی شده است در روایت حضر به یوهان نه تا برصد داره، منطقه مقدمتن توتعتن یک مطلبی را که از زمان خلیفه ثانی در اذهان مردم بود و خود مخالفین هم در مواردی بیان می کردن، کسی که مثلا استخفاف به طلاق دارد و قص علاهازا حرف خلیفه دوم را که اینن همین مطلب بود تا تو ذهن اونها بود امام این را مقدمتن بیان میکنن تا ذهن اونها توجه کنید بعید نشمرد جواز ازدواج با چنین مطلقه‌ای را، نه اینکه جواز تزویج علتش این قاعده فقهیه باشد. بسیار ما البته اونجا اگر فراموش نفرموده باشی گفتیم روایت قاعده است، اون احتمال اول رو ترجیح دادیم نه احتمال دوم رو، ولی خب اون بحث دیگه گذشته. همون رو میخوام بگم، نه همش مقدمه برای همون اوضحیه. حالا که این دوتا احتمال رو دادیم، برگردیم به فرمایش سید حکیم. سید حکیم میفرمود طلاق باطل است ولی ازدواج با مطلقه صحیح است، که هر روای حکیم بود. حالا میگم سراغ روایت الزموهم. طبق احتمال اول که خودش دارد ارائه قاعده و ضابطه می کند، می گوییم از این ضابطه استفاده می شود که ولو اندنا اون طلاق باطل است، اما چون اونها معتقدند به صحت چنین طلاقی و چون امام فرموده است الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، میگوییم عنایت کنید، پس اون طلاق را ما علیه اونها ثابت شده میدانیم و میگوییم اگر چه اندنا باطل است، اما چون تو معتقد به صحت چنین طلاقی هستی باید پایبند به اعتقاد و باورت باشی، طلاقت تثبیت شده. حالا متفرع بر این الزام بگید جواز تزویج، یک امر مترتب بر قاعده الزام شد، بدون این که بگوییم طلاق باطلون در این حال ازدواج با این مطلق صحیح. این طبق احتمال اول که ما بیاییم بر سر الزموهم تأکید یک قانون و به اصطلاح تبصره فقهی بکنیم بر بطلان طلاق، بگیم همه جا طلاق باطله الا اینجا به جهت الزموهم. اما اگر اصلا الزموهم را تأکیدی برش نکنیم، احتمال دوم تمهیدیه باشد، اصل اون تزوجوها نفس، خب تأکید رو ببرید همونجا، از امام پرسیده است که آیا این طلاقی که داده شده به نحو بدعی هم داده شده، ازدواج با این زن جائز و املا؟ امام فرموده بله اشکال نداره، فلا برسه تزوجوهن فلا برسه بذار. از یک طرف طلاق باطل باشد اندنا از یک طرف تزوجوهن فلا بأس بذلک. با این مقدمه چینی که الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، حکم به جواز تزویج کجای آن استفاده می شود که با این که طلاق باطل است ازدواج صحیحه؟ اون مقدماتی که امروز گفتن در نظرتون بیارید، با وجود این که راه حل اقرب داریم، راه حل قابل قبول فقهی داریم که فقط به عنوان یک تبصره است که طلاق اونها را تنزیلیاً در حکم طلاق صحیح بگیریم از باب تعایش سلمی، چرا سراغ بطلان طلاق می روید؟ اگر شما تأکیدتون فقط بر الزموهم هست، ما که جواب داریم، عنایت کنید به عرض بنده، ما که جواب داریم عنایت دیستان، ولی ممکن است کسی الزموهم را مثل شما معنا کنه، ما که قبول نکردیم، ولی ممکنه کسی الزموهم رو مثل شما معنا کنه. بله، بگه این طلاق باطله ولی ازدواج درسته. ولی اگر اصل و اساس شد امر به ازدواج، گفتیم بعید است از ساحت فقه که با وجود بقای علقه زوجیت عنایت کنید، نه از باب قاعده اقرار، با وجود بقای زوجیت باز حکم کند به چی؟ جواز ازدواج با مرد دیگری. پس ابدا از روایت علی ابن ابی حمزه بصائنی اون فرمایش شما ثابت نمیشه. برگردید به اول عرائض امروز که دیروزم یه اشاره کردم، نهایتا شما احتمالی را ابدا فرمودی، ولی این احتمال با روایاتی مثل روایت علی ابن ابی حمزه سازگاری ندارد. این هم دو تا روایت جانم. بله دیگه، جواز تزویج صفحه قبل یه عبارت داشت، ما کردیمش که اشکال مستقل، دیروز توضیح دادم، امروز روش خیلی تأکید کردم، ما ان تشریع تزویج زوجت الغیره بعیدو.
اگر
از این عرض موضوعیت داشته باشه، عرض موضوعیت داشته باشه، عرض موضوعیت داشته باشه، معنی خودشی معنی تصویر، چیه تصویر میکنه؟ بله، این رو ما قبول داریم، ولی ممکن است، آقای حکیم اینه اضافه کردن، ممکن است آقای حکیم بیاد بفرماید عرض موضوعیت معنایش بطلان طلاق خاص نیست، معنایش جواز تزویج است. درست. حالا من میگم بسیار خوب، عرض مهم بده که مثلا احتمال دوم، صرف امر به تزویج با این مطلقه بدون این که متقی باشد به چی؟ الزموهم. خب الزموهم که نیست، چون اون شد مقدم جینی، نشد علت، نشد قاعده، نشد اساس، فقط جواز ازدواج. چطور جواز ازدواج باشد در این حالی که زوجیت قبلی برقرار؟ طبق چه معیاری؟ طبق چه قانون؟ اینا اینجا عرض کنم.
حکیم اینجا
میگه طلاق باطله، ولی ازدواج با این صحیحه. خب ازده رو ما چه کار
میکنن
اینجا؟ اصلا طلاق باطله، ازده نمیخواد.
این باطله
ولی طلاق باطله دیگه، ازده مال طلاق صحیحه. همه اینا میشه بچه استبادش دیگه، ازده مال طلاق صحیحه. حالا با اون چیزی که در مورد اگر ازش که نگفتی ایشان هیچی، هیچی نگفتی ایشان، ممکنه بگه مثل زنی که اسیر میگیرن بعد یه مدتی نگهش دارن تا استبراء بشود، به قول آقایون که اختلاط میاه به وجود نیاد. اما عده طلاق اسمش نیست، چون طلاق صحیح نیست. چرا گفتن در جوابشون هم گفت؟ اون چه که عرض کردم همهش با خیلی از اضافات بود به فرمایش ایشان تا فرمایش آیه سیستانی روشن‌تر بشه. این را هم اضافه میکنن، عنایت کنید که چه مانعی دارد ما همچنان که میگوییم لکل قوم نکاحون، با اینکه نکاح اقوام دیگر از نظر ما باطل است، اما اونها را زن و شوهر قانونی و معتبر می دانیم، با اینکه نکاح از جهت ما باطل. چه مانعی دارد در مورد طلاق هم همین رو بگویید، عنایت کنید. خواهید گفت که ما در مورد نکاح روایت داریم لکل قوم نکاح، در مورد طلاق نداریم. جواب: لکل قوم طلاق لازمه جواز تزویجه، و الا حکم به جواز تزویج نمیشد. لازمه جمع بین روایاته، از یک طرف روایاتی که میگوید طلاق بدعی باطل است، از یک سو روایاتی که میفرماید تزوجوهن. عنایت کنید، ما برای این که یک قاعده تأسیس کنیم، این از اون نکات کلیدی بهتون دارم میدم، دیگه توضیح حرف آقای سیستانی هم نیست، حالا اونو برمیگردیم دوست. ما برای اون که یک قاعده تأسیس کنیم، لزومی ندارد الفاظ اون قاعده حتما روایتی باشد صادر از معصوم. گاهی قاعده فقهیه داریم، استیادی، فروعی را توجه کرده ایم، دیدیم یه نقی این فروع را با همدیگه جمع کرده، ولو در روایات به اون نخ اشاره و تصریح نشده، تصریح نشده است، ولی اگر این نخ رو ببرین فرو میریزد. اینجا میشه یه قاعده خودش، کما این که قاعده اقرا الان میگه همه قبول، اکثرا قبول، نه میگم همه، و شما هم خونده ای قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این قاعده این روایت که نیست، استیادیه، استیاد کردن هم انواع و اقسامی داره. فرض کنید عنایت کنید، خواهش کنم به عرض من، ما نداشتیم اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَافًا، فرض کنید این جمله ما نداشتیم، ولی به ما گفته بودند حق نداری نسبت زنازادگی به فرزندان ادیان دیگر تا به این ادیان دیگر بدهید، همینو گفته بودند، زنازاده به اونها نباید بدید، دو با زوجه اونها حق ازدواج ندارید، نگویید اون زوجیت باطل است، من میتونم با این زوج ازدواج بکنم. وقت علاهازا این احکام رو داشتید، چه نقه ارتباطی کشف میکردید؟ بیدی ببینید لکل قوم نکاف، سر این که امام سلام الله علیه در اون روایت میفرماید اونها رو دشنام ندهید چون لکل قوم نکاهون، همینه. حالا اونجا امام فرموده در بحث ما وقتی میگوید ازدواج با مطلقه بدعی جایز است، وقتی میگوید لا تترک المرء بغیر زوج فاختلعها من فعبنها من و امثال زاله، ما یه راه حل ساده داریم، احتیاج با به این همه پیچ و خم فنی هم نداره که آیه حکیم فرمود، میگوییم لکل قوم طلاق، طلاقشون درسته، اما نه درست است اندنا، درست است اندنا در مقام تعایش، اون طلاق رو ما طلاق قانونی حساب میکنیم. بله خواهیم گفت در جلسات بعد که این ممکن است زمانی باشد، هر زمانی ما هم جرفی را نزنیم، ولی حالا فعلا علال حساب هیچ مشکلی ندارد شما بگویید کما این که لکل قوم نکاحون لکل قوم طلاق، ادامه بدید کما این که لکل قوم بیعون، الان در جایی من میخوام برم یک شیعی را از یک اهل کتابی بخرم، من میخوام برم بخرم، میدانم او این جنس را خریده است، چه بسا با قوانین ما هم سازگاری نداره اون بیعی که او قبلا کرده، ما نباید او رو مالی بده خمه، ما نباید او رو مالک بدانیم. ولی نه، اشکالی نداره. چرا خودتون بگید لکل قوم بیعه؟
نه
ملکه، ملکه رفت فرش ازش خریدید، رو خم رو خندید جدا رفت فرش ازش خریدید، فرش خانه خریدید، متوجه هستید، ملک خرید. این قاعده رو شما میتونید تعمیم بدید به تمام عقود و ایقاعات، هم نکاح، هم طلاق، هم بیع، سر اجاره و خسقلاها و اظن و احتمل و قویین. این که سید سیستانی می فرماید تعایش سلمی، مراد همینه که در محدوده قواعد و قوانین و مقررات مثلا داد و ستد، ازدواج و طلاق، هر قومی نگه من حتی با دیگران دیگه ارتباطی نداشته باشه. اگر این رو بگوید شیعه میره در نهایت عزلت باید زندگی بکنه در زمانی که قدرت دست اونها. این مصلحت اقتضا میکند که تمام عقود و ایقاعات اونها را صحیح بدانیم به صحت تنزیلیه و لزومی نداشته باشه به این که بگیم این مثل اسیر گرفتن کافر است که با این اسیر گرفتن از کنم به حضور شما اون زوجیت باطل می شود. اینا عرض امروز ما تقریبا 95% اضافاتی بود که به فرمایش حضرت آقای سیستانی داشتیم تا این که فرمایش مرحوم آقای حکیم مناقشش واضح بشود. ولی کلام تتمه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.